دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، رادیو پسفردای شماره 751 رو میشنوید. امروز دوشنبه هفتم مهر ماه 1393. این هفته راجع به افراطی‌گری و تندروی صحبت میکنیم. امروز افراطی‌های اسلامی در دنیا، وقتی طالبان و القاعده در برابر داعش و بوکو حرام کم میآورند.
ببین من هفته ای دو سه تا بروفن میخورم، سه چهار تا استامینوفن.
عزیز من استامینوفن که دارو حساب نمیشه، آب نبات. من مثل قند با چای میخورم.
آقا دارین آب نبات تقسیم میکنی، منم هستم.
چه قضیه بابا، دارین میزان داروهایی رو که تو یه روز میخوریم حساب میکنیم.
آه یعنی چی؟
آقا یکی از این مقامات بهداشتی مملکت گفته که هر ایرانی سالی 340 تا قرص و دارو اینا میخوره.
یعنی که تقریبا هر کدوم از ما روز یه دونه دارو میخوره.
یه دونه دارو نه با فکر نکنم انقدر دارو بخوریم هممون.
آقا من میگم شاید منظورشون از دارو، از اون داروها بوده و از اون دارو خوبا.
راست میگه، راست میگه، از اون که میندازی بالا هوا میری و نمیدونی تا کجا میری.
نه آقا جان، اونا جداست، ما جراست. مصرفش هم بکنم از این حرفا خیلی بالاتره.
آقا من خودم از اول فصل سرما روزی یه دونه آنتی بیوتیک میندازم بالا تا پیشگیری کرده باشم فقط.
این درستی پیشگیری بهتر از درمانه.
واقعا حالا تا بچه‌ها تعداد داروهاشون حساب میکنن، ما بریم سراغ
ببین یه شربت سینه پیدا کردم خوشمزه است. یه شیشه میرم بالا.
بگو از کجا گرفتی؟
بیا بزن
سامی جان، بریم دارو چیز، بریم بیانیه رو بفرمه. خواهش میکنم.
بیانیه شماره 751.
ای کسانی که از دیدن تصاویر تندروهای اسلامی در خارج از کشور گرخیده اید، بدانید و آگاه باشید که این تندروها از شکم مادرشان اینجوری تندرو نبودند، و ببینید چه بلاهایی در طول زندگی سرشان آمده که انقدر تندرو شدند. لکن به هر حال شما از گرخیدگانید. امضا از دست هر گونه تندروی افراطی ریشدار اسلحه به دست با آخرین سرعت فراری های رادیو پس فردا. خانم آقا پسرا، ما ایرانی ها بدون شک یکی از بانمک ترین ملیت های دنیا هستیم. مثل همون که هنر نزد ایرانی ها نزد و بس و اینا، نمک هم جز بشه اصلا تو این شکی هم نیست. الان مثلا خود ما ببین اینجا گله گله همجی نمک از همون همینجوری میریزه بیرون، نمیدونیم چجوری جمعش کنیم. بله شما هم که ماشاءالله اصلا خودتون نمک سودید. اما این بانمک بودن هرچی که در زمینهای معنوی خوبه، ولی از نظر سلامتی و بهداشتی اصلا خوب نیست. چون یکی از مقامات وزارت بهداشت گفته که ما چون نمک زیاد میخوریم، ما ایرانی ها درصد بیماری های قلبی عروقی یا همون سکته قلبی خودمون حسابی رفته بالا، جوری که داره نگران کننده میشه. بنابراین ما ضمن این که بر بانمکی معنوی خودمون به شدت تأکید میکنیم، از خودمون، خودتون، خودشون، باقی آحاد ملت درخواست میکنیم یک جنبش نمکدان شکنی آقا را بندازیم، یک کمپین نمکدان شکنی را بندازیم. به نمک نبگیم بره پیکارش اصلا ها؟ ولی آقا غذای بدون نمک هم مزه بیمارستان میده لام از سباقه، چی کار کنیم؟ آقا این چه زندگی؟ آقا هرچی خوشمزه است هزار تا ضرر داره، هرچی بدمزه است صد تا فایده. یعنی چی آقا؟ مسئولین رسیدگی کنن دیگه.
داشتی راجب مردم دوشنبه صحبت میکردی و اینکه از نظر اونا ما چجوری فارسی حرف میزنیم. من یه سفر رفته بودم ازبکستان، اونجا انقدر قشنگ فارسی صحبت میکردن. مثلا من اگر ازشون سوال میکردم اونا میگفتن وای سخنی تو مرا نغز آمد. تازه حالا این یه نمونه کوچیکشه، باورتون نمیشه اسمای ما، تمام اسمای ایرانی، جهانگیر، گرشاسب، همه این اسما روی ازبکی ها بود. واقعا که اصلا برای من خیلی عجیب بود، اون احترامی که برای شاعرای ما میذاشتن از خود ما بیشتر بود.
به به، ازبکی ها، تاجیکی ها، افغانی ها، همه اونایی که اطراف ایران صدای ما رو میشنوید و میفهمید ما چی میگیم. مهم اینه که بفهمید ما چی میگیم تو این برنامه. آقا زنگ بزنید به ما دیگه، خواهانتون این بدفور. ما به همه شمایی که از شنیدن نام گروه‌های عجیب الخلقه‌ای مثل القاعده و طالبان و داعش و بوکو حرام و بوکو حلال و بوکو مستحب چه می‌دونم اینا حالتون بد میشه، حق میدیم. بد فرمم حق میدیم. یعنی آدم اگه از اینا شنید، از اسم اینا رو شنید و حالش بد نشد، بعد شک کنه به خودش. چیان آقا شبیه کابوس میمونن لامصبا. فقط حیف کابوسش وقتی از خواب بیدار میشیم تموم نمیشه لامصبا.
یه انتقاد دارم، اونم اینه که برنامه اولش یه دقیقه و 40 ثانیه فقط تیتراژه، بعدم قبلش اخبار میگن، اصلا نمیفهمیم برنامه چی میشه.
ای بابا
درستش کن آقا، درست کن.
دوباره شروع شد این گیر به تیتراژ. خدا
اول برنامه خیلی عالیه، حرف گوشه ایشی هم نده، همینو بذار باشه، دمت گرم.
من دیگه حرفی ندارم. ما هم مثل شما آگاهی میشینیم فکر میکنیم که چرا این همه این روزا خبر جدایی زن و شوهرها و به هم خوردن زندگی ها رو میشنویم، خیلی ناراحت میشیم. تو نگو همه ماها آقا به یه چیزی که باعث این جدایی ها میشه دقت و توجه نکردیم، و اونم بگید چیه؟ اینه که موقع عقد هوا گرم باشه یا نباشه. ببینیم خیلی مسئله مهمیه. من میدونم شما البته هنگ کردید از این حرفای من، برابر این توجهتون رو به فرمایشات این حاج آقای هواشناس عقدشناس جلب میکنن.
اگر همین اجرای صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت 10 عقد میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت 4 خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد را اجرا بکنید. اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم.
بله خب عروس خانما، آقا دومادا، خانواده های عزیز، این همه میشینید سر تفاهم و نمیدونم شغل دوماد و جهیزیه و مهریه و اونم اینا حرف میزنید، خب یه نگاه هم به هواشناسی بکنید ببینید موقع عقد هوا گرمه، سرده، ولرمه، یخبندونه، چجوری آخه؟ یعنی چی؟ خدا رو شکر هوا هم که داره میره به سمت خنکی دیگه، دستتون باز البته رعایت کنید آقا. ور میدارن تو اوج گرما میرن عقد میکنن این جوونا، اصلا متوجه نیستن. خب شما معلوم ازدواجت محکوم به شکسته عزیز من، گوش نمیکنین دیگه. به خصوص این بچه های جنوب خیلی باز حواسشون باشه که میخوان عروسی بگیرن، یه وقت گرمای هوا کار دستشون نده، چون میدونید هم خودشون خیلی گرمن هم هواشون خیلی گرمه. من موندم این ازدواجا واقعا تو جنوب چی میشه، به کجا کشیده میشه واقعا.
دختر جنوبی گیره برای جنوب میمیرم، از جنوب مزن میگیرم. میرم سمت شادگان، خورم شهر رو آبادان، میگیرم یه دختر خاص و میرم به بندر عباس، بندر با مردماش، میکنم جونم و فداش، به جنوب و منگر باهاش، به جون و زندگیم براش، بندر با مردماش، میکنم جونم و فداش، به جنوب و منگر باهاش، به جون و زندگیم براش. بس جونم کم بکن برام ناز، با موتورا بیا به توی دخت احباب، دیگه بس نمیخوام در بدری، مو میخوام یه دختر زبندری، دل ما اسیر سره، عاشق دخت بوشهره، میزنم حالا رو ترمز، رسیدم به رام هرمز، بندر با مردماش، میکنم جونم و فداش، به جنوب و منگر باهاش، به جون و زندگیم براش، بندر با مردماش، میکنم جونم و فداش، به جنوب و منگر باهاش، به جون و زندگیم براش.
امید جهان.
یه معلمی داشتیم کلاس سوم دبستان بودم من، این خانم معلم قرآنمون بود، چادر داشت و مقنعه و ابروشم با تیغ میزد، میخواست که موی بدنش کسی نبینه. یه روز زد تو گوش من که تو کاپشن صورتی پوشیدی، شما ضد انقلابی، خانوادت اینجوریه، برو بیرون، برو به مادرت بیا. من اومدم خونه گریه که منو زده، و بعد دیگه مام بابام یه نامه نوشتم به رئیسم مشاورش که این خانم دیوونه است، بچه رو میزنه برای رنگ لباس و بیرونش کردن از اون مدرسه. ولی خود این باعث شد که خیلی علاقه من به آدمایی که رنگای شاد و بیشتر دوست دارن بیشتر شد، با اینکه احساس میکنم خطرناک نیستن.
اینم به هر حال یه دلیلی میتونه باشه، دلیلی میتونه باشه برای علاقه شما به رنگ‌های شاد. ممنونم از تماساتون، از ایمیلاتون، اس ام اساتون، کامنتاتون تو فیسبوک، اینستاگرام، همه جا با ما هستید. ازتون پرسیدیم این هفته که افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین چی بوده، گفتیم میتونه یه شخص باشه، یه کسی تو خانواده‌تون باشه، میتونه یه آدم دولتی باشه، چه میدونم یه آدم خارجی باشه، داخلی باشه، یه خاطره از بچگیاتون باشه، فرق نمیکنه، یه چیزی که فکر میکنید خیلی افراطی بوده و یه آدمی که خیلی تندرو بوده یا یه اتفاقی که خیلی به نظرتون افراطی بوده برامون بگید و خیلیاتون هم بهمون جواب بدید. اینستاگرام راشین گفته افراطیگری دینی و مذهبی زشت‌ترین نوع زیاده روی که دیدم. آنایتا گفته افراط و افراطیگری چیز خیلی بدی هست حتی تو محبت. سعیده گفته یک مدت رادیو پسفردا رو افراطی گوش میکردم، هر برنامه رو چند بار، اما الان هر برنامه رو یک بار گوش میکنم، خیلی افراط بده. بله نه واسه رادیو پسفردا گوش دادن، گوش کنین حالا همینجوری 4-5 دفعه گوش کنین.
نازم افراطی داشتیم، ایشون کاراته کار بودن، مثلا می اومد تو سنچن راه رو داشتی راه میرد، یعنی یه لنگ اومده بالا گردنه، نگاه میکردی بابا آقای نازم عصبانی میزد.
خیلی ممنونم. اسمس داده آتی خانم از کرج گفته افراطی ترین کسی که باش برخورد کردم دوست پسرمه که تو خوشگذروندن ترکونده شده پول قرض میکنه که بهش بد نگذره. و یه اسمس دیگه گفته که افراطی ترین فرد به نظرم خودم هستم که احساساتم و عشق و علاقه بیش از حد به دوست دخترم که عشق زندگی به میگم، ولی اون این افراطا رو نمیکنه به من. محمد از ترقبه اسمس داده.
من میاد 23 سال پیش که اومدم ژاپن، با افراطی ترین آدمایی که برخورد کردم ژاپونیا بودن، اونم تو کار.
بله ما که نمیشناسیمشون ولی شما میگید لابد دیگه، لابد درسته. راما از شیراز ایمیل داده، حمید از رفسنجان ایمیل داده، گفته همین که میریم دانشگاه سر هر کلاسی استاد بی سواده یعنی افراط در بی سوادی. بابا فرشید این با سوادا کجان؟ محشید ایمیل داده گفته فرهنگ ایرانی اصلا افراطیه، میگی نه اینم ضرب المثلش گربه رو دم حجله باز کشت.
بابا
تو فیسبوک هم عظیم گفته افراطیون عزیز در هر زمینه بزنید کنار که حاج مایلی کهنمون داره مثل بنز میاد. نادرم تو فیسبوک گفته جالب طالبان داعش رو محکوم میکنه. شما مگه خواستید از افراطی ترین شخص یا افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین با همون حرف بزنین؟ پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-603-8741-50 و 2420-733-59-55-55 شماره های اس ام اس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد و اینستاگرام میتونید برامون کامنت بذارید و تلفن های ما هم 2420-2211-24-133 و 163 و 2420-226-21-79-39. Previously on Pasvarda.
میتونیم در صنعت قبرسازی هم به خودکفایی برسیم و قبرهای سیار را تولید کنیم که هم جای کمتری بگیرن، همین که عزیزان بتونن میتشون رو در محل در اختیار داشته باشن.
چی بگم والا،
بیا برو دم در استودیو، یکی کارت داره.
با من کار داره؟ کی دمه در استودیو؟
آره میگه من ازی هم. ازی
سلام داداش آرتا.
بله
ببین من یه کار کوچیک باید دارم.
چی به نه
بال همچین ترسی وجودتون رو فرا نگرفته بود؟
برای آن مرحوم که زجه نمیزن، از ترس مرگ که زجه میزن. بالاخره دیگه مرگ دیگه.
شایی بزرگ مامانم روز
خوب
فوت کرده.
خوب
آرتا خجالت نمی‌کشی؟
نه 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 اشتباه گفتم.
دکمه ریسیت رو میزنیم و به ادامه برنامه توجهتون رو جلب میکنیم. اینجوری بهتر. بریم سراغ افراطی های اسلامی در دنیا وقتی طالبان و القاعده در برابر داعش و بوکو حرام کم می آورند. آقایون خانم ها، این دین به طور کلی چیز عجیبیه، یعنی انقدر طیفش وسیعه که شما از یه طرف میتونین دیندار باشید و بر اساس اون تعریفی که از دینتون دارید آدمای اطرافتون رو سوسک ببینید و هر موقع دلتون خواد بزنید له و لوردشون کنید، از طرف دیگه هم میتونید از دین به قولی قرائت رحمانی داشته باشید و دینتون رو وسیله قرار بدید که باهاش همه رو دوست داشته باشید. حالا ما چون موضوعمون تند روی، امشب میخوایم بریم سراغ اون دیندارایی که اون نگاه سوسکی رو به آدما دارن و در این راه انقدر تند روی میکنن، انقدر افراط میکنن که آدم رسما خوف برش میداره. بنابراین مواظب خودتون باشید دیگه، ما داریم میریم سراغ آدمای خیلی خطرناک امشب دیگه. ای خوبی بدی چیزی از ما دیدین دیگه به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، جوانای خوبی بودیم ما والا. والا بعید میدونم حالا دیگه برای هیچ کدوم از ما مهم باشه که مثلا القاعده چیه، بن لادن کیه، یا مثلا طالبان چی بود و چه کرد. خیلی از ما مثلا با شنیدن نام طالبان یاد مردم مظلوم افغانستان میفتیم که چطور چند سال حکومت وحشتناک اونا رو تحمل کردن و هنوزم دارن از فعالیت‌های اونا رنج میبرن، یا اینکه یه آقای پولدار ماجراجویی به اسم بن لادن چطوری تونست اون همه آدم رو تو نقاط مختلف دنیا به کشتن بده. مهم اینه که این جور موجودات تندروی عجیب و غریب فکرشون اینه که مردم دنیا خودشون نمیفهمن چی خوبه چی بد، نمیتونن تصمیم بگیرن که چه جوری زندگی کنن چه جوری بمیرن. البته اینم بعد پذیرفت که هر چقدر که این تندروهای اسلامی برای زندگی مردم برنامه خاصی جز بزن و بکوب و ترس و اجبار ندارن، در عوض تا دلتون بخواد برای مرگ بهشون پیشنهادهای جذاب میدن. شما میتونین یه جوری بمیرین که طبق آموزه‌های این گروه‌ها مثلا ساعت 10 صبح که رفتین وسط یه مش آدم بیگناه خودتون رو ترکوندین، نهار رو سر سفره پیامبر اسلام باشید، ایشون هم لابد بر اساس همین آموزه‌های به شما افتخار کنه، چه بسا براتون تعدیق اضافه بهشتی هم سفارش بده، بس که شما خدمت کردین به دینش. از اون طرف شما میتونین خیلی راحت به ساده‌ترین دلایل اعدام بشین، چرا که نه دیگه، در چنین نظام زیبایی اعدام یه حکم خیلی سخت و سنگین نیست که، یه حکم همچه علکی دور همیه بیشتر. بنابراین در صورتی که این افتخار رو داشتین که در حکومت این نوابغ زندگی کنین، اصلا نگران نحوه و شکل مرگتون نباشین، اینا براتون حسابی برنامه دارن، خیالتون راحت.
نظر من فرمول تشکیل یه گروه تندرو اینه: یه تعداد آدم بیکار بیار علف که همیشه از همه طلب کارن جمع میشن دوره هم، بعد یکی که پول داره و یه سری هم خواب تعبیر نشده داره میاد رو مخشون کار میکنه و بهشون پول و اسلحه و امکانات میده، اونام شغلشون میشه تندروی با گرایش مردم آزاری و آدم کشی. با توجه به اینکه تو این دوره زمونه از یه طرف جون آدمی زاد ارزشش از علف هرزم کمتره و از طرف دیگه هم تنبلی یکی از شایع ترین بیماری های قرنه، پس بی خود نیست که این گروه های تون رو مثل قاش از هر طرف سبز میشن. پس الکی تو کتاب های دینی و مذهبی دنبال ریشه های اینا نگردین که چیزی پیدا نمی کنین، باید برین تو تنبل خونه ها رد اینا رو بگیرین.
شونه لشت نشو جای آواز خانان دفتر گراوم جای کی کار چکونان
نه دیگه. نه ببین، نه گوش بکن، کار درست همون میکرد دیگه آقا، همین که رفتید شاطر نانوایی داره بد کار میکنه، گرفت انداختش توی تنور، همه دیگه فهمیدن باید کار بکنن، وگرنه تیک بزرگاشو گوششونه دیگه. مملکت اینجوری پیشرفت نمیکنه که، همونطور که زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر کرد، اینجوری نمیشه آقا. غیر از اینه جان، شایعه است؟ شایعه کجا بود آقا؟ چی میگی شما؟ اصلا شما همین مدرسه ها رو نگاه بکن. بله همین مدرسه ها رو، اگه یارو ناظمه با خطکش نیاد بکوبه توی سر بچه من که آدم نمیشه که، بچه من نوعی رو میگم آقا، یعنی بچه من که یه با آقایه. بله الان ببین شما، همین آقا، همین آقای علی آقا داره سر شما رو اسلام میکنه، همین این آقا، من از اول بهش سخت نگرفتم، هی ملارا کردم، هی کنار اومدم، هی راه اومدم، شد اینی که میبینی. اگر از اول آقا من این چوب رو برداشته بودم، همین دسته جارو رو، همین اینو یه دو بار زده بودم قشنگ لتو پار کرده بودم، اینو میفهمید دنیا چجور دنیاییه دیگه، هم کار رو خوب یاد میگرفت، هم قدردان من به عنوان اوسا و سرور خودش میشد. بله دیگه، بله دقیقاً. نه دیگه ببین، ببین داره جواب میده الان، داره زیر لب یه چیزایی میگه، همین این که، همین که الف بچه داره الان جواب منو سرورش رو میده به خاطر همون مدارا کردنهای من آقا، وگرنه الان سرش رو مینداخت پایین، خجالت میکشید، میرفت یه جایی خودش رو گم و گور میکرد. بله؟ چی؟ روانشناسی جدید چی میگه آقا؟ کتک؟ ببین این حرفا برای توی کتابای آقا، کسی اگه بخواد آدم بشه با کتک بخوره قشن بفهمه دنیا دست کی آقا. اینو من به عنوان یک فرد معمولی نمیگم، پشت این حرف من 20 سال 30 سال تجربه است، چون اینا باید بفهمن خانه خاله تمام شد دیگه، اینجا محل کار کاسبی آقا. بله اینه من، منظور من تمام شد پسر، قاب به سلامتی پسر قشنگ، سر صورت آقا رو پاک کن ببینم، بودا دیرشان نشه، مردشون رو ترکیب تو رو ببرم، بودا ببینم، بودا آقا بفرمایید، خواهش میکنم، قابل نداره به خدا، قرمان شما برم من.
دخترمو جان ناز نکن چو خیلی ماگی، دخترمو جان خوشدلی و غیر ماگی، دخترمو جان غم نکن چو عشق ماگی، دخترمو جان غم نکن عشق نیا چقدر بلاگی، آخ بهار دخترمو لال زار دخترمو خیلی ماگ دخترمو، بهار دخترمو لال زار دخترمو خیلی ماگ دخترمو.
موقعی مثلا یه اشتباهی میکنی، ملت هم آمادن که مثلا شروع کنن ایراد گرفتن و فلان و اینا، یه موقع هم اصلا نه، فقط نظرتو میگی بازم ایراده رو میگیرن. چند روز پیش توی نه این صفحه فیسبوک من نظرم رو در مورد آیفون 6 گفته بودم که آره به این دلیل دوست ندارم، بیا و ببین ملت چیا به ما حواله کردن که تو نمیفهمی و تو اگه این کار بودی و یه چیزایی حالا ناجوری هم
نگو اینجا جاشتیم. نه اینجا نمیشه گفت، متوجهم، در جریانم کاملا، ولی متوجهم. از رشت، جکی استکهلم، آرمان سان آنتونیو تگزاس، دوزخ اصفهان، مرتضی زمانی اصفهان، محمد آقو شیراز، شهر راز، یاسی جای دور، محشید و موجو فرمانیه، علیرضا 525 دوستار تو اصفهان. نمیدونم، نمیفهمم بخونم، تام چجوری بخونم، از وین اتریش دوکاش کارو نمیدونم، خیلی سخت اسمتون. محمد نوری شوهر مرمر، شهرک اکباتان، نغمه و مسعود ایران، مهروز تبریز، ابتسام مانیل فیلیپین، روستای از روستای آرادان، محل تولد بی بیب، محمد صادق از چین و تعداد زیادی دیگه از بر بچه ها امضا کردن پای برنامه امروز ما رو در اپلیکیشن آیفون. اما سردار عجیب نظام، یعنی سردار فیروزآبادی که بر اساس عنوان شغلی که دارن همه کاره کل نیروهای نظامی ایران هستن، در جواب خبرنگارا که از ایشون پرسیده بودن چقدر باید نگران داعش باشیم، فرمودن که
داعش یه گروهش 3-4 هزار نفریه، این ارزش اینه داره که شما دائما نگران او باشید و از او سوال کنید. خبر این ساقا
3-4 هزار نفر؟ آقا کارشناسان نظامی دنیا حداقل 30 هزار نفر تخمین میزنن، چجوری میگی این حرفو سردار جان؟ یعنی این همه آدم تو شهرهای عراق و سوریه و باقی شهرها و کشورها همین 3-4 هزار نفرن؟ من فکر کنم شما یه ذره همچین 10-1 شمردی رسیدی به 3-4 هزار نفر. حال تا اینجاش اشتباه شمارشی قبول، ولی شما سردار یه راهنمایی بکن، بگو ما نگران داعش نباشیم، نگران چی باشیم؟
از این که اسیر این توطئه روانی سیاسی داعش با کمک مجمع رسانه‌ای صهیونیست‌ها و آمریکا یا بشید نگران باشید.
آها، دستون درد نکن، ما واقعا یه مدت بود به دنبال سوژه بودیم به شدت برای نگرانی که فراهم نمی‌شد. یعنی این که یه گروهی حالا بزرگ یا کوچیک پیدا شده داره مثل خیار سر آدم‌ها رو می‌بره، هزاران هزار زن و بچه مردم از ترس وحشیگری اینا آواره کوه و بیابون شدن و همین الان چند تا شهر بزرگ سوریه و عراق و تصرف کردن، توطئه رسانه‌ای آمریکا و اسرائیل و ایناست؟ باشه دیگه، حتما شما بهتر میدونید. فقط من در همین راستای توصیه به مردم نگران میکنم، اونم این که شما با این فرمانده خیلی کاربلدی که بالا سر کل نیروهای نظامی کشورمون هستن نگران نباشید. حالا اگرم همینجور طبیعی هرچی تلاش میکنید نمیتونید نگران نباشید، اول برید یه چیزی بزنید بعد نگران نباشید دیگه، این تنها راهیه که دیگه میتونیم پیشنهاد بدیم. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی،
قربونت. کامران، دوره عزت الله زرقامی کی تموم میشه؟ حرف کیا هست بعدش واسه ریاست سازمان؟
والا فرشید جان 16 آبان دوره 10 ساله مدیریت عزت الله زرقامی به پایان میرسه. تا حالا اسم 5 نفر برای جانشینی ایشون مطرح کردن یا مطرح شده: آقایون حداد عادل، صفار هرندی، سید محمد حسینی وزیر ارشاد دوره اوس محمود، محمد سرافراز که معاون بخش برون مرزی سازمانه، و همینطور علی داراوی که معاون خود آقای حاج عزت. حالا میخواییم مثل فروش شهر موشا بیار به شهر بندی کنیم.
خیلی خوب، پس گفتید کی تموم میشه دورش؟
دورش آبان ماه، 16 آبان ماه دوره 10 سالش تموم شد.
آبان، خیلی پس نزدیک هم هست. راستی این ماجره کیارستمی و حرفایی که زده انگار هنوز ادامه داره، این حاشیه هاش کی دوباره چی گفته کامران؟
امروز حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی گفته من مصاحبه رو دیدم و کیارستمی نقل قول کرده، حرفای خودش نبوده، چند بارم با کیارستمی صحبت کردم، ایشون اعلام کرده با تمام وجود به دفاع مقدس عشق می‌ورزه و اصلا می‌خواد راجع به دفاع مقدس فیلم بسازه. از طرف دیگه مهدی هاشمی بازیگر خوب سینما و تئاتر هم دیشب بعد از نمایش فیلم ضد گلوله تو برج میلاد گفته کسی که برای فیلمش بودجه چند میلیاردی دولتی میگیره و ازش استفاده می‌کنه نباید وکیل وصی دیگران بشه و به مسئولین امر و نهی بکنه.
عجب. کامران، از اون عروسی پرماجرا چه خبر؟ قبلا راجع بهش حرف زدیم، البته ما فضول نیستیم، ما اصلا به ما ربطی نداره، خیلی هم خوشبخت باشن عروس و دوماد، ما فقط به پدر دوماد کار داریم، جناب محمد علی رامین که پسرشون با خانم مهناز افشار ازدواج کردن. چه خبر جدید؟
آره این مدتی بود، آره این آقای رامین سکوت کرده بود در رابطه با ازدواج پسرش و خانم افشار، بالاخره تن به مصاحبه داده، با مجله صدا یک مصاحبه‌ای داشته، نظرشون راجع به ازدواج گفتن که پسرشون برای ازدواج به ایشون مراجعه نکرده، مشورت نکرده، ایشون روز قبل از ازدواج موضوع رو فهمیده، ولی آقای رامین برای نظر پسرشون خیلی احترام قائل هستن، اما تو مراسم ازدواج هم شرکت نکردن و بعدم گفتن به هر حال ما پدر و پسریم، اما رابطه‌مون به خاطر تفاوت سبک زندگی از این به بعد دیگه اون رابطه سابق نیست.
عجب. از موسیقی چه خبر؟ از کنسرت موسیقی؟
آره خب دیگه من سریع هم یه خبر موسیقی بدم که گروه پرطرفدار کامنت که قرار 11 مهر ماه تو سالن اریکه ایرانیان کنسرت داشته باشه، به خاطر استقبال خیلی زیاد و تموم شدن بلیط 17 مهر ماه هم تو همین سالن کنسرتشون رو 2 سانس تمدید کردن.
بسیار ممنونم ازت کامران عزیز، با خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
یکی از کارهای گروه کامنت رو میشنویم. بین سایه های دیروزم، اما از هر سمت نیستیج ردی از من رو
با سلام، 21 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اظهار نظر رئیس صنایع هوایی نیروهای مسلح کشور مبنی بر اینکه موتور هواپیمای ایران 140 مشکلی ندارد و گمانه‌زنی کارشناسان با این مضمون که احتمالاً اینی که چند وقت پیش دیدیم سقوط نبود، توهم بود. انتشار خبر قانون منع شدن سکس در فضاهای دانشگاهی کالیفرنیا و اظهار نظر جمعی از دانشجویان کشور با این مضمون که بعد میگین چرا فرار مغزها میشه، و رایزنی مدیرعامل توییتر با وزیر خارجه کشورمان برای رفع فیلتر از این شبکه اجتماعی و اعتراض جمعی از فیلتر شکن فروشان کشور به این اقدام تبهکارانه ایشان به دلیل مشکلاتی که این رفع فیلتر برای تولید کنندگان فیلتر شکن کشور به بار می آورد. سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. ابراهیم حاتمی کیا کارگردان همیشه رزمنده کشورمان در مراسمی ضمن اعتراض شدید به اظهارات عباس کیارستمی کارگردان نچندان رزمنده کشورمان که گفته بود فیلم‌های دفاع مقدس در دوره‌ای باعث شده جوان‌ها به هیجان بیایند و در جنگی که هیچ مفهومی نداشته کشته شوند گفت:
من از آقای وزیر، از آقای رئیس جمهور کشور انتظار دارم نظرش رو نسبت به این نگاه به صراحت بگن.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور شلوغبازی کشور به خبرنگار ما گفت برای جلوگیری از پایمال شدن خون شهدا بهتر است همه مقامات کشور از جمله رهبر، رؤسای سه‌قوه، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونینشان درباره سخنان ایشان موضع‌گیری کرده پس از آن یک راهپیمایی سراسری کشوری برای محکوم کردن این کارگردان نمای کشور با حضور اخشار مختلف مردم برگزار گردد و در نهایت هم این فرد با استفاده از رأفت اسلامی به حبس ابد محکوم گردد تا هم برادر حاتمی کیا نفس راحتی بکشد هم دیگر کارگردان نماهای اسکار بگیر کشور حساب کار دستشان بیاید. در در این لحظه ضمن خداحافظی توجه شما را به برنامه وزین نوبت آرتا با اجرای همکارم دستنبویی جلب می نمایم. شب خوش.
همه ما می دانیم که در عصر کنونی سرعت حرف اول را می زند، اما این دلیلی نمی شود که تندروی هم از نظر اخلاقی پدیده پسندیده باشد. انسان ها بر اساس صفات و عاداتشان تندرو، میانه رو و کندرو هستند. تندروی تا وقتی که ضرری برای دیگران نداشته باشد مسئله مهمی نیست. اما چه کسی می تواند مرز بین تندروی مضر و غیر مضر را مشخص کند؟ در نوبت آرتای امشب باز هم نوبت را به شما می دهیم و از شما می پرسیم که آیا تندروی را می پسندید؟ آیا هیچگاه از رفتار تندروها آسیب دیده اید و یا اینکه اصلا خود شما تندرو هستید یا خیر؟ روی خطهای تلفنی نوبت آرتا در حال حاضر انوش رو داریم از کره زمین و الامیر از تانزانیا. انوش، تو میتونی به ما بگی که آیا خودت رو آدم تندروی میدونی یا نه؟
اولا ما توی خانواده خیلی شده ولی به دنیا آمدیم، ولی خدا رو شکر من زود خودم به خودم خودم اومدن ترسم خودم از تندروی نجات.
بله بله، یعنی الان شما تنده خانوادتون هستیم. بله
بله دیگه، بالاخره آدم وقتی خودش رو خودش کار کنه همه چی رو میتونه درست کنه. ولی خب من هنوزم فکر میکنم خیلی از مردم آقا تندروی میکنن، نمیتونن کارها رو آروم انجام بدن.
بله بله، شما میتونی یکم بیشتر واسه ما توضیح بدی انوشا؟
بله چرا نستنم. بله. مثلا من خودم تا حالا 3 بار ازدواج کردم و بله بله. شده به طلاق.
چرا آخه؟
همین دیگه، همسرام همشون خیلی عجله داشتن. مثلا من میخواستم واسه زندگیمون تلویزیون بخرم، هستتاشو میگفتن یکی دو روز فکر کن بهش بعد برو بخر دیگه.
بله بله.
اما آخه تلویزیون آقا شوخی نیست که بعد فقط برای تلویزیون باید 2-3 سال فکر کنم، بررسی کنم، بعد بخرمش.
واقعا 2-3 سال؟ خب شما فکر نمی‌کنی تا بیای تلویزیونتو بخری دوباره این مدلاش عوض میشه؟
به اتفاق یکم مشکلات ما همین بود که شما میگی، نمیدونم چرا این تولید کننده ها اینا رو پیشبینی نمیکنن.
بخشی
حالا من چند ماه میخوام یک کفش بخرم، به نظر شما این کتونی پارچه یا بهتره یا چرمی ها؟
آقا من چی بگم، یک کفش دیگه برو بخر دیگه. اه.
ببین من حتی زندان بودم واسه تندروی، تازه آزاد شدم.
ببخشی معمولا واسه تندروی آدم رو زندانی میکنن نه تندروی؟
نه دیگه، من سال 88 میخواستم رای بدم.
بله بله.
خب باید بررسی میکردم دیگه، بررسیم تا سال 92 طول کشید. بالاخره کاندیدای اصلاح ولی انتخاب کردم خوشبختانه.
خب
سال رفتم به اون کاندیدا رای بدم، تا اسمشو آوردم با یک دو نفر صحبت کردم، گرفتنم انداختنم زندان. گفتم فتنه گری. فتنه چی آقا؟
آقا شما خیلی خسته نباشی، شما ول کنین حرفا رو، کلا راحت باش. بله بله، ارتباطمون رو با انوش قطع میکنیم و اینطور نتیجه میگیریم که تندروی برای بعضیا همچین بد هم نیست. خب بریم سراغ الامیر از تانزانیا. الامیر جان شما فارسی صحبت میکنی دیگه؟
بله که صحبت میکنیم، خوبم صحبت میکنیم تا چشم همه دشمنا کور بشه. الله اکبر، الله اکبر.
بله بله، خواهش میکنم شما احساسات خودتون رو کنترل کنیم و واسه ما بگید که تندروی در اونجایی که شما هستین چه معنی میده.
تندروی یعنی این که آدم هر کی دشمنه یا حرف دیگه به غیر از حرف خودش میزنه یا نمیگه چشم بزنه تیکه تیکش بکنه.
یعنی چی آخه؟ شما میتونی با مخالف خودت حرف بزنی یا قانعش کنی؟
خجالت بکش، ما مرد علی عملیم، تا تو بیای حرف بزنی مال چاغو رو میندازیم ته حلقومت، زبونت رو در
میاریم. چیزه، شما خودتون رو کنترل کنیم. ما ظاهرا با یک تندروی حرفه‌ای مواجه هستیم. خب الامیر جان شما بچه بودی هم همین جوری بودی؟
لا 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 لا، من البچه که بودم خیلی روحیه لطیفی داشتم.
بله مثلا شما چه جوری بودی؟
مثلا هیچ وقت یک مرغ را زنده زنده نخوردم، اول خفه میکردم بعد میخوردم.
ببخشید بعد الان که شما خشن شدی یعنی مرغ زنده میخوری همینطور خام خام؟
نه، مرغ که مال دوران نوجوانی من بود، الان گوسفند را ما زنده خوری میکنیم.
ببخشید جناب الامیر، چی شد که شما اینجوری شدین اون وقت؟
من کودک که بودم در مسواک زدن کاهلی میکردم.
بله بله.
یک روز پدر با لگد تمام دندانهای مرا در دهان خورد کرد.
آخ آخ آخ، به چیزه. خب الان شما دندوناتون خوبه؟
دندان مصنوعی گذاشتیم دیگه، مشکل من حل شد. من دیگه باید برم این دینامیت ها که به خودم را منفجر کنم.
چیزه، یعنی شما بمبگذار انتحاری هستی؟
پشتادی؟
نه
پدرته مادرته.
نه آقا نه. خب آخه الان شما خودتو منفجر میکنی میمیری، خودتم میترکی.
نه من 4-5 بار تا حالا خودم رو منفجر کردم، فقط دندان مصنوعی مال درد میگیره در اثر انفجار.
ای بابا بله بله با شما خداحافظی میکنیم. چه موجود عجیب غریبی به این الامیر. بله تندروی و کندروی دو سر طیفی است که ما انسانها دو طرف آن قرار گرفته ایم. باید دید کی انسان میتواند نقطه میانه ای را در این معادله پیدا کند. تو نوبت آرتای دیگر نوبت را حفظ کنید و در گرفتن شماره های ما تندروی نکنید، چون ممکن است یک وقت اشتباه بگیرید. شب خوش.
افراطی ترین چیزی که من تا حالا دیدم و شنیدم بله. این بود که استاد دانشگاهمون، استاد بینشمون، میگفت یکی از دوستای من به این درجه از ایمان رسیده که با این که دو تا بچه داره ولی شوهرش هنوز موهاشو ندیده. بله این جوریاست.
عجب، اینو دیگه این مدلشو دیگه ندیده بودیم دیگه واقعا. اسمس دادن نمیدونی وسط دریا با گوش کردن به رادیو پس فردا، اونم اول پاییز که دریا آرام است، چه حس خوبی به من دست میده. منتها اسم نداره. ایمیل داده حامد از کرج، نرگس از ونکوور. تو اینستاگرام فری گفته من عاشق تیتراژ برنامه هستم، فوق‌العاده است. میکروتیکاندا چه اسمی، تو اینستاگرام گفته هر رفتاری که با حماقت همراه شود را افراط گویند. حالا حماقت چیست و چه کسی لیاقت تعریف آن را دارد؟ الله اعلم. عزیز تو اینستاگرام گفته افراطی‌ها باعث شدن دلار 3000 بشه 3200. جعفر هم تو اینستاگرام گفته دوست دخترم افراطی ترین چیزی بود که تو زندگیم دیدم.
افرادی ترین چیزی که من باش برخورد کردم تو سن 15-18 سالگیم توی تای مدل 79 کارینای بابام بود که زدم در و داغونش کردم و دست از سرش بر نمی داشتم.
خسته نباشید، خیلی متشکرم. شما اگه خواستید میتونید با ما در تماس باشید با راه‌های ارتباطی ما و بهمون بگید که افرادی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین چی بوده. خانم آقای این دختر خانم آقا پسرا، الان که دوره خلافت بازی تو دنیا، یعنی هر موجود در و داغونی که از ننه باباش قهر کرد، در صورتی که آدم بیرحمی باشه، اعتماد به نفس خوبی هم داشته باشه، میتونه اعلام خلافت کنه. مثلا یکیشون همین آقای ابوبکر بغدادی که تو سوریه و عراق اعلام خلافت کرده، بلا فاصله یه نقشه هم داده بیرون، گفته که علاقه خاصی داره که نصف دنیا رو هم به خلافت خودش اضافه کنه. خب رسما تندروی این دوستان یه چیزی تو مایه های مثلا چه میدونم مثلا قبلای خان مغوله که همجوری میکشته میومده جلو کشورهای مختلف و فتح میکرده. منتها مسئله اینه که اون دوست مغولمون صدها سال پیش زندگی میکرده، این دوستان در عصر پیشرفت و تکنولوژی سال 2014 آقا زندگی میکنن. خلاصه این جناب بغدادی و دار و دسته داعشیش دارن کاری میکنن تو عراق و سوریه که آدم ناخودآگاه میگه صد رحمت به اون بن لادن و القاعده. از اون ور تو نیجریه آقا یه بابایی هست به اسم ابوبکر شکاو، یا همون به شکو هم بهش میگن، حالا فارسیش مثلا شاید بشه شکو، شکو ها شکاو، یه همچی چیزی که سرکرده بوکو حرامه و ایشون هم اونجا اعلام خلافت کرده. منتها این یکی یه نمونه فرهنگیه، چون اصلا اسم گروهش هم بوکو حرامه که به زبان خودشون یعنی آموزش به سبک غربی حرام است. بعد برای اینکه ثابت کنن آموزش به سبک غربی حرام است، یهو میان 2300 تا دختر بچه را دم مدرسه شون بار میزنن میبرن تا همه بفهمن آموزش اسلامی از نظر اینا یعنی چی. در بامزه بودن و البته فرهنگی بودن این گروه همین بس که سرکرده قبلیشون که ارتحال کرده حتی کروی بودن زمین رو هم آقا زیر سوال میبرده و کلن یه 3-4 قرنی دوستمون عقب بوده. ایشالا درست میشه، یه 3-4 قرن که خوبه، حالا ما تو همین ایران خودمون مسئول داریم، هنوز تو شب ابی طالب گیر کرده بیرون هم نمیاد. بله درست میشه، درست میشه.
صدای رگبار پشت هر دیوار تو هر میدون تناب داره، زمان نیستا زمان تموم شد، تاریکی در حال انفجاره، دستار ماشه چشاتو بستی فکر این گل خوشبختی میاره جنون ملی ادام آفتان تاریکی در حال فجار
متاسفانه ما تو جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به اشکال مختلف دچار افراط‌گرایی شده که نه تنها در رأس حکومت رفتارهای افراطی زیادی دیده میشه بلکه در فرهنگ خودمون هم به شدت وجود داره. شدیدترینش رو میشه در اعتقادات مذهبی دید، فشاری که دولت وارد کرده، آسیب‌های بیشماری که در نتیجه همین دین به ما وارد شد، دین زدگی و دین ستیزی مردم نتیجه‌اش بود که این دین ستیزی هم خودش به نوعی یک رفتار افراطیه که روز به روز بین مردم بیشتر مشاهده میشه. وحشتناکه که این جامعه دیگه حد وسط نداره. به نظر من هیچ چیز مطلق وجود نداره، ولی میانه رو بودن اکثر اوقات بهتر جواب میده.
خیلی ممنونم از حرفای خیلی علمی و خیلی جدی و راجع به افراطی‌گری و تندروی. متشکرم.
آقا وزارت اطلاعات دیروز یه اطلاعیه خیلی کوتاه داده که سربازان گمنامشون تونستن تلاش بی بی سی فارسی رو برای سرقت اسناد هنری، تاریخی، فرهنگی اینا از ایران ناکام بذاره. والا ما نفهمیدیم بی بی سی فارسی دقیقاً چی کار است از نظر دوستان، باند سرقت مافیاست یا مثلا از تبهکاران بین‌المللیه. حالا وسط تبهکاریاش میاد دو تا خبرم میخونه واسه مردم. در صورت ما همینجا از بی بی سی فارسی خواهش میکنیم، مثل ما آقای بی بی سی فارسی، مثل ما فقط شما به جاسوسی بپرداز دیگه. چی کار داری وارد سرقت مسلحانه این حرفا میشی؟ اصلا خوبیت نداری این کارا؟ یعنی چی؟ فریبرز غریب تو کشتی امروز ترکوندیم، طلایی ترین روز بود. آره سلام.
آره سلام، سلام به همگی. درست فرشید جان، شاهکار کردن آزادکارای ایرانی، سه تا طلا گرفتن، مسعود اسماعیل پور، میثم مصطفی جوکار و پرویز هادی. عزت اکبری هم نقره گرفت امروز. دو روز پیش هم رضا یزدانی طلا گرفته بود. تیم کشتی آزاد تا حالا بهترین کارنامه رو داشته تو بازی‌های آسیایی این، چون فردا هم کشتی فرنگی و تکواندو که اونا هم میتونن طلایی بشن بازیاشون شروع میشه. تا حالا 29 تا مدال گرفتن بچه های ایران که 10 تاش طلاست.
به به. آقا این بازیکنای کره شمالی ابراز دلتنگی کردن واسه رهبرشون؟ اینا از ما داغونترن، خیلی بیشتر زوب در ولایتن ظاهرن.
آره فرجی جان، رئیس کاروان ورزشی کره شمالی گفته 7-8 روز از کشورمون دور هستیم، دلمون تنگ شده برای رهبر عزیزمون کیم جونگ اون. جالبه که برخی از خود خبرگزاری‌های ایران این جمله رو که الان میخونم نوشتن ورزشکاران کره شمالی در بازی‌های آسیایی از هر فرصتی استفاده میکنن تا دلتنگی خودشون رو برای رهبرشون ابراز کنن. این ورزشکارا دیروز گرد همایی اشتیاق برای رهبری رو برگزار کردن در دکده بازی ها و خیلی شلوغ کردن که ما دوست داریم زودتر برگردیم رهبر رو ببینیم.
از ترس جونشونه دیگه. بله. راستی تیم ملی چه خبر؟ رحمتی بالاخره دعوت شد؟
بله دعوت شد. امروز کیروش فهرست داد 40 نفره، نام رحمتی هم توش هست و علی کریمی هم که قراره به عنوان کمک آقای کیروش راهنمایی بکنه، رهبری بکنه تیم فوتبال ایران و تیم ملی. اولین اردوش قراره 12 مهر در لیسبون و پرتغال برپا بشه برای آمادگی بازی‌های آسیایی.
کی هست بازی‌ها؟ جام ملت‌های آسیا دیگه.
بله جام ملت‌های آسیا، بله 2015 از 19 دی شروع میشه. تیم ایران هم با قطر و بحرین و امارات هم گروه. اولین بازی ایران 21 دی با بحرینه.
21 دی همین امسال، یعنی 93
همین امسال که اوائل سال
2015. بسیار خوب. ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
روزنامه امروز فوق‌العاده.
پلیس.
آرمان امروز به نقل از مقامات روسی تیتر زده 95% از مسائل هسته‌ای ایران حل شد. برادران روس در جریان باشید در جمهوری اسلامی گاهی وقتا 5 حتی از 95 هم بیشتر ها، اینو دیدیم که میگیم. بله. آفتاب به نقل از عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی تیتر زده پای 4 نفر از مقامات دولت قبل گیر است. آها، این 4 نفر فقط پاشون گیره، احتمالا یه 7-8 تا دیگه مثلا از همین 4 نفر هم هستن که جاهای دیگه شون گیره یا مثلا تمام قد گیرن و اینا. بله. ابتکار از قول ابوترابی نایب رئیس مجلس خطاب به رسایی تیتر زده مجلس جای عربده کشی نیست.
بابا بچه های جبهه پایداری از آرمانشون اینه بیان مجلس داد و بیداد کنن، بعد شما میگی مجلس جای عربده کشی نیست؟ حرفای میزنی.
جهان اقتصاد، کاهش حقوق بیش از 1,000,000 بازنشسته.
به نظرم بازنشسته های عزیز نگران نباشن، سال دیگه انتخابات مجلسه دیگه، دوباره میبرنش بالا دیگه، خیالتون راحت.
باشی جونم افراد بخوای عزیزم، صد به صد بیا تیتر اول روزنامه کیهان رو ببین، کفت میبره از افراد.
راز میگه، ممنونم. اما یکی از تابلوترین و پربیننده ترین اتفاقاتی که در نتیجه تندروی گروه های تندروی اسلامی تو دنیا اتفاق افتاد، فاجعه 11 سپتامبر بود. هنوز شاید خیلی ها براشون سوال باشه که چجوری میشه یه موجوداتی برن هواپیماهایی که مردم بیگناه توشون هستن و بدزدن، بعد اون هواپیماها رو بکوبن به برجایی که یه سری آدم بیگناه دیگه توش هستن و بعد الله اکبر گویان پیروزی خودشون رو در این نبرد جشن بگیرن. این تصویر نشون میده که مغز بعضیا تا چه حد میتونه در حالی که زنده اروپا هستن از درون متلاشی باشه. آقا حالا همین تصویر پر از قتل و کشت و کشتار رو اینا رو بیارید بذارید پیش وضعیتی که الان تو شهرهایی هست که این موجودات تندرو دارن توش حکومت میکنن. مثلا جدیدن یه فیلمی منتشر شده، یه خانم سوریه‌ای دوربین رو زیر چادرش قایم کرده از وضعیتی که شهرهایی که دست ایناس فیلم گرفته. توی فیلم رسما همه از مرد و زن اسلحه به دستن، آدم احساس میکنه به هر کی بگی بالای چشت ابرویی یهو رگبار گلوله رو می‌بنده بهت. بعد این خانم با دوربینش میره توی یه پارکی، اونجا یه ماشین گشت میاد بهش تذکر خیلی جدی میده به خاطر اینکه آقای مأمور یک لحظه تونسته بوده صورت ایشون رو از کنار روبنده ببینه. بعد دیگه شما خودتون قضاوت کنید که این آدمایی که از کنار رفتن لحظه‌ای یه روبنده نمیگذرن چطور میخوان از ماجراجویی‌های مثل 11 سپتامبر بدون خوشحالی و لذت رد بشن.
من فکر میکنم تو کشورهایی که دست این تندروها ظلم و اشرافی که به خانوما میشه اصلا قابل مقایسه نیست با آقایون. من که به همه اعلام کردم اگه یه روزی خدایی نکرده مجبور بشم تو جایی که زیر دست اینا زندگی کنم، یا فرار میکنم یا خودکشی. البته بگم، وقتی این تفکراتمو تو جمع دوستان مطرح کردم، کلی پیشنهاد داشتم مبنی بر اینکه حالا که تو داری جونتو میدی یه جوری یه حرکت موندنی بزن که لااقل پیامتو به دیگران برسونی. بعدش حالا فوقش اینا میگیرن اعدامت میکنن دیگه. ولی من زیر بار نرفتم، چون اینکه خودمو بکشم خیلی راحت تره تا این دیوونه ها سرمو ببرن. در مورد اینکه پیاممو دیگران بفهمنم، به طور کلی من انقدر معتبر هستم که با این کارم همه توجه ها رو جلب کنم و پیاممو بگیرن. کلن دوستام انقدر به من علاقه مندن که از تصور مرگم اصلا ناراحت نبودن، بیشتر رو روشش بحث داشتن. خب دیگه اینم از شانس ماست.
بله اینم از پونه خانوم، فرصتمون تمام شد. دنیای بدیه گاهی، فارغ از همه افراطی‌گری ها و تندروی هایی که این روزا راجع بهش حرف میزنیم، اگه بیایم یه کمی شخصی تر بهش نگاه کنیم میبینیم دنیایی که توش زندگی میکنیم پر از تشویش ها و نگرانی هاست، گاهی پریشونی از غم ها و دلنگرانی های روزمره. هممون به دنبال قطره آرامش، لبخند و کمی عشق که رنگی نو به آیندمون بزنیم. شبتون بدون تشویش پر از عشق و آرامش باشه.
چشماتو میبندی من عاشقت بودم چرا نمیفهمی مونده از قلبت برای من سهمی منم که آرومم تایی که لچ کردی تو از همین لحظه راه تو کچ کردی یا این که میتونی شبیه حسابخشی نه دل به من میدی نمیخوای عاشقشی از این همه